أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در شماره 162 بنیانهای حکمت به نظرم این تیتر کمک میکنه که اون انتظاری که از جریانهای مذهبی هست تاریخی فکر کنن. خب یعنی چه تاریخی فکر کنن؟ این اتفاقا را سر هم کنند یا یه روحی است که هی ظهور میکنه. عنوانش عنایت بفرما: انقلاب اسلامی و آشکاری حقیقت مستتر در آغاز اسلام. میگه مکرر گفته شده تاریخ نوعی رویداد معطوف به آینده است و ما پیوسته از آن چه قبلا رخ داده است برای توان بخشی به زمان حال از آن بهره می گیریم و راه خیش را ادامه می دهیم و از این جهت می توان گفت تاریخ همانند وجود بشری حرکت به سوی تحقق یک صورت هست که از آغاز در آن مستتر بوده. خوبه که نهایت می فرمان که اصلا نمیشه اگه یه تاریخ هست صورتهای بعدیش ما را امروز یه جوری جامونا مشخص میکنه، نه صورتهای قبلیش. و حالا بعدم میگه پیوسته از آن چه قبلا رخ داده برای توان بخشی به زمان حال از آن بهره میگیریم و راه خیش را ادامه میدهیم و از این جهت میتوان گفت تاریخ همانند وجود بشری که میگه وجود بشری، خب برای اینکه کودکی داره، نوجوانی داره، جوان داره، به همین معنای ساده منظوره، حرکت به سوی تحقق یک صورت هست که از آغاز در آن مستتر بوده. اینجا باید یه خود فکر کنیم که میشه فکر کرد، یعنی حالا بعدن بیشتر روشن میکنه که اساسا تاریخ ها چطوری باید نگاه کنیم. تاریخ رو باید به عنوان یک برقراری نسبت به خودمون و اون چه پیش میاد نگاه کنیم یا صرف یه اطلاعاتی که داریم. حالا روشن میشه که از آغاز در آن مستتر بوده و جمله رسول خدا صلوات الله علیه و آله که به زهرای مرضی سلام الله علیها فرمودن مهدی امت از آن ماست، در این راستا معنای خود را روشن می کند تا در هر مقطع از حضور تاریخی خود از آن چه در آغاز اسلام در آن مستتر بوده غافل نباشیم. که در واقع اما دین این خیلی عجیبه که هممونم پی میگون که پیامبر فرمودن دین آخر الزمانی ما هستیم. خب دیگه خودتون میدونید این دین آخر الزمانی یعنی همون اول ما در آخر خودمون میتونیم به یه نحوی حاضر باشیم و از در این راستا، یعنی همین فرمایش حضرت را که مهدی امت از آن ماست، در این راستا معنای خود را روشن میکند تا در هر مقطع از حضور تاریخی خود از آن چه در آغاز اسلام در آن مستتر بوده غافل نشوید. و حالا با این دید حرفمون است و انقلاب اسلامی را نیست شأنی از شؤوناتی بدانیم که از همان آغاز در ذات اسلام مستتر بوده. یعنی در واقع در این جهان و در این تاریخ، الان این نقطه خوبه روشم فکر کنیم، چی پیش میاد که اسلام اون وقتی که پیش میاد چنین حضوری خواهد داشت؟ میگم میشه به کمک روایاتم اینا یه جوری معنا کرد، اما من فرض میکنم که اصلا هیچ روایتی نباشه. ما اگه بپذیریم که اسلام دین آخر الزمانیش یک و بشر در سیر حضور خودش متفاوت حاضر میشه، حتما میتونیم فکر کنیم که بعدن اسلام چه نوع اسلامی است که با این بشری که چه نوع بشری است یه نوع حضور جدید میارم. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که همین حالا هم در مواجهه با این زمان و این بشر حضوری که در اصل اسلام مستتر بوده است رو پیدا میکنیم. حالا بازم حرف داره. و انقلاب اسلامی را نیز شأنی از شؤوناتی بدانیم که از همان آغاز در ذات اسلام مستتر بود تا راهی شود به سوی تحقق آن صورت نهایی. که در واقع میتونیم حضرت امام چیز عجیبی است فرمودن که این انقلاب مسئولان کشور بدانند که این انقلاب مربوط به ایران نیست، مقدمه انقلاب حضرت مهدی است. خب اینا حالا ما معنی دیگه ای ازش میکنیم که در دل اسلام پیداست و حالا از استتار یکمی در میان. از همان آغاز در ذات اسلام مستتر بود تا راهی شود به سوی تحقق آن صورت نهایی. با چنین نگاهی جایگاه هر چیز در نسبت آن آغاز و آنچه از همان ابتدا در آن آغاز نهفته بود معلوم می شود و بر عهده ماست که از درک آنچه اسلام بدان سو سیر می کند غافل نباشیم و همواره خود را در آن آغاز و در انتهای جای دهیم. یعنی در واقع همون حضور آخر الزمانی. خب دیگه اینجا خیلی خوبه، من نظرمه که یه گام به جلوس تو این معارف، اینجوری که آدم پدیده را که میبیند خودش از آغاز تا انتها تو همین پدیده یه تاریخی یا رخ داده تاریخی تجربه کنه. این مشروط به همونه که بیایم بگیم که با اسلام آغازی از تاریخ یا آغازی از بشر مد نظر بوده. چرا نه؟ چرا وقتی پیامبر میفرماد سبابتین نشونه میزن میگن کهاتین آخر الزمان یا ساعه این حضور را داره، اینا را همه را بلدیم. شاید بشه که با این زاویه که فکر کنیم یه جور بودن خودمون رو بیشتر حس میکنیم یا یه بودن اصیل تری برای خودمون حس میکنیم، زیرا آنچه در آغاز مستتر است به لحاظ پیشا تاریخی به سوی ما گشوده شده است و ما آن را در انقلاب اسلامی میتوانیم بیابی. از اون نظر که جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی را در همون آغازم میشه یه جوری فهم کرد. حالا وقتی هم عباداریم که روایتش را بحث کنیم، چون در روایت ها ما را به جای حضور تاریخی به فکر یه نوع مفاهیم و معارف میبره. اونا جا خودش قبولمونه که همون آرام باید با حضور تاریخی بهش نگاه کرد و ما آن را در انقلاب اسلامی می توانیم به عنوان این امری که پیشا تاریخی به سوی ما گشوده شده است ببینیم، از آن جهت که آن آغاز از طریق واقعه‌های اصیلی که با تاریخ اسلام شده مانند جنگ بدر و احد و احزاب و رخداد کربلا و انقلاب اسلامی در نور خاصی گشوده می شود. یعنی هر کدوم اینا تو دل این حضور انقلاب اسلامی به شکل خاصی در مراحل مختلف گشوده می شود و هر کدام در مرحله از تاریخ اسلام به صورت معنادار پا پیش می نهند و آن حقیقت مستتر در هر مرحله از مراحل تاریخی که با اسلام شروع شده به صورت خاص که مخصوص اون مرحله است آشکار می شه. این که عرض کردم این باب خوب اسبا کنیم، خب خودتون بهتر میدونید که این تفکر را در نسبت رخدادهای تاریخی به میان بیاریم خیلی کمک خوبیه که خود تفکر. حالا جا میخوریم مثلا تیتر بعدی هم دقیقا تو همین میخوام بحث کنیم، ولی من اشاره میکنم اما اصل بحث گم نشه که وقت حالا در نظر بگیرید که در همون صدر اسلام اگه برسیم به این که اسلام داره یه چیزی از انسان نشون میده که این انسان اگه همچنان تو بستر اسلام ادامه پیدا کند، یکی از مراحلش اینه که میخواد به آزادی فکر کند. حالا اینا میخوایم با هم دیگه هم شاید هم نیاز باشد که رفع ابهام بشه، حتی جدال هم بشه طور نیست. یعنی واقعا باز حالا همین جور بگیم، چون من تو شخصیت های اولیای معصوم یه سایه عجیبی میبینیم از همین جنس، اما حالا اگه این طوریست که این اسلام یه راهی رو جلو بشر میگذاره که بشر آروم آروم بخواد در یه جایی باشه که در اونجا اصیل ترین بودنشه و اصیل بود ترین بودنم جز انتخاب از خودش نیست. یعنی دیگه نصیحت و تذکر بقیه و ترس بقیه و اینا نه، فقط خودش. حالا اگر اینجوره پس حتما تو دل این مرحله تاریخی آزادی به سراغ انسان میاد. وقت اینجا میگم کدوم آزادی؟ آزادی انسانی، آزادی مطلق احمقانه. این پاراگراف ها من میخونم با این دید ببینین چی میشه. دو وقت معنای آزادی و ذات انسانی، یعنی ما میخوایم بگیم تو دل اسلام و تو دل انقلاب اسلامی اتفاقا نمیشه که این آزادی پیش نیاد. و تصور خود مؤمن است که امثال حضرت امام اینا را فهم دارند و میان به میدون. وقت جمله اینه دیگه، وقتی روشن است که ذات آزادی مطلق نفی و خودسرانگی است. اینا همه میگن، منم نمیگم، بلد این دیگه، هایدگر مثلا حتی میگه اینا نفسانیت مجسمه. میگه وقتی این روشن شد و آزادی واقعی به ذات انسانی انسان ربط دارد، شما ببینید تو عرایز بندن هیچ نیاز نیست که این بحثای فلسفی پیش بیاد، انسان در نهایت حضور خودش آزادی میخواد در نسبت با خودش. خودش آخه میخواد خودش باشه. خب شما خودتون بخواید خودتون باشید، باید خوب خودتون باشید. خب کسی دیگه نمیتونه دیگه من میخوام تو اینطور باشید. میگه که و آزادی واقعی به ذات انسان ربط دارد. و میگه حالا اگه اینطور است روشن میشود وقتی انسان انتخابهای مناسب حضور خود در عالم را داشته باشد. حضور خود در انسان، حضور خود در عالم مقابلش قرار بدین توهم، درست توهم به هم معنای آزادی مطلقه و که دروغه. وقتی انسان انتخابهای مناسب حضور خود در عالم را داشته باشد آزاد است و آگاهی به این امر به خودی خود به معنای آزادی است. و انسانی که نسبت به این امر جاهل است، یعنی به چی جاهل است؟ که حضورش در عالم در وجه انسانی آزادی اینه، جاهل است آزاد نیست. خیلی حرف درسته، ولی کجا درسته؟ حالا حساس شدین یا نه؟ دقت کردین این مناظرات احمقانه ای که آقای غنی نژاد شک میده؟ یعنی دیدین که یا الا مهدی نصیری اینا دقیقاً در همون ظلمات نفی آزادی به نام آزادی، دیدین هی آزادی 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 میکنن، ولی انسانیتی که بناس انتخابی بزرگ بکنه را زیر سوال میبرن. دیدم آقای دکتر حمید ابدی یه مقاله خیلی خوبی نوشته است در تجزیه و تحلیل، به قول خودش تعبیرش خیلی خوبه، میگه که تو این مناظرات غرب واقعی از غرب تخیلی خیلی خوب روشن شد و به نظرم حرفش درست است. میگه علیزاده تونسته که این مسئله را یه جوری به میون بیاره. حالا این جنگی که باید میشد نمیدین، یعنی سخنران آقای علیزاده بعد از اون مناظره یه دو سه ساعت صحبت کرد ماشاءالله، حرفش بود یه جنگی است که شروع شده است. حالا من میخوام بگم مثلا این ذات انقلاب اسلامی بوده است، دیر شروع شده است، ما زمان خودمون بود، یعنی با بازرگان اینا در افتادیم. من نه منظورم شخص منه با، یعنی روح انقلاب در افتاد، ولی دیگه خودت ندیدین که بازم آزادی تخیلی غرب توسط جریان آقای هاشمی اینا جای آزادی که آزادی انسان است در انتخاب‌های انسانی از بین رفت. ولی چرا حالا روش تاکید داریم؟ پس که اصلا انقلاب اسلامی درش یه همچین چیزی که انسان در افق متعالی خودش باید حاضر باشد و اون آزادی اصلا درش مستتر است و بخواید و نخواید شما در یه همچی جایی حاضر میشی دیر یا زود. و معنای آزاد و آگاهی به این امر به همین معنایی که وقتی انسان انتخاب‌های مناسب حضور خود در عالم را داشته باشد آزاد است. و آگاهی به این امر به خودی خود به معنای آزادی است و و انسانی که نسبت به این امر جاهل است آزاد نیست. خیلی حرف جدی است. ما تو محافل علمیمون، من نظرم است اگه اینا رو بگیم 90% این کشف حجابی ها میفهمن که دارن اشتباه میکنن، اما به شرطی که با این ادبیات بریم جلو. زیرا با جهانی که در آن حاضر است بیگانه میباشد. جهان جهان انسانی است که میخواد بزرگ باشه، نه هوسی که میخواد سرگردان باشه. اهداف سرگردان واژه هایدگر است نسبت به دموکراسی. و نمیداند کجاست، یعنی زیرا با جهانی که در آن حاضر است بیگانه است. خیلی حرف درسته. من نظرم است وقت باید زیاد بگذاریم که جهان بشر امروز چه جهانی است و کسی که نسبت به این جهان بیگانه است. گر هزارانن یک تن بیش نیست، جز عددهای خیال اندیش نیست. و نمیداند کجاست تا آن چه میتواند باشد بشود. از آن جهت که آزادی یک انتخاب است. این حرفی درستیه. به سوی خودآگاهی نسبت به خود. ببینین هم در واقع انسان نهایی را داریم به میان بیاریم، ولی بگو انسان سوبژه انسان شده است، و بعدم انسان سوبژه انسان شده است در اهوا و هوس‌های سرگردان یا در انتخاب. هم که تو انتخاب بخوای بکنی معلوم است که یه وقت چه متعالی خودت باید بیاری واسه، وگرنه برات حوثات انتخاب میکنه. که در واقع من حاشیه اینم نوشتم، و جهانی که در نزد خود درانه است، یعنی ما در انسان نهایی که باید خودش در پیش خودش حاضر باشد همواره خودمون را مد نظرمونه. اما حالا میتونیم در دل این باز همونه بگم که در اسلام یه چیزی مستتر بود. از روایت شما ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها به جهت فعلیت علم، نه علم، ما الان نمیتونیم بفهمیم که چی پیش میاد، اما اینکه اون چه که پیش میاد را میفهمیم فعلیت هم برای ما داره. شهادت ابا عبدالله علیه السلام برای حضرت زهرا فعلیت داره، هنوز قبل از اینکه حضرت به دنیا بیان. اون مال اوناست. همطور که عرض شد ما حتی میتونیم فهمی از اینکه انسان در نسبت با پروردگارش چگونه باید باشد فکر کنیم، اما هیچ وقت نمیتونیم وحی بهمون نمیشه دو رکعت باید صبح بخونی، چهار رکعت ظهر بخونی، اینها مال ما نیست. اما اینکه ما میتونیم فکر کنیم و در اون حضور تاریخ حاضر بشیم خیلی خوبه. نتیجهش واقعی میشه که همطور که بنده خدمت رفقا قبلا هم عرض کردم، شریعت در واقع همون صورت بالفعل همون چیزی است که تفکر سراغ ما میاره. یعنی خیلی 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 که متفکر بشیم آماده میشیم که بفهمیم نماز صبح دو رکعته. حالا بفهمیم غیر این از که فهممون فهم بالفعل باشه و فهم قابل قبول. منظورم است
بسم الله الرحمن الرحیم. من تو خود مقدمه همون بحث قبلی که تاریخ نگاری رویداد معطوف به آینده است میشه گفت این دفاع مقدس ما در نظر به تاریخ گذشته خودش، یعنی کربلا، تونست یه وجه مراحل مستتر تاریخ رو طلوع بده که تاریخ امروز ما شد. و تعبیر مقام معظم رهبری فهمند که دفاع مقدس ما لیلة القدر انقلاب سامس تو لیلة القدر یه امر میاد، اما طلوعش توی طول سال پیدا میشه. من انقلاب سامی، تاریخ انقلاب سامی را لیلة القدر. من احساسم نسبت به این بحث که خودتم یه اشاره نسبت به این بحث داشتید که اینجا اون بحثی که مطرح میشه که این بحث فقط یه گفتنه و یه دور هم نشستن، اتفاقا اینجا جاش مشخص میشه که یه اتفاقا بهترین نوع عمل تو تاریخ و بودنه اتفاقا همین جاست، جایی که انسان وایسد برای ساختن تاریخ آینده، و تاریخ آینده بدون گذشته محقق نمیشه. یعنی ما در نظر به دفاع مقدس میتونیم آینده تاریخی خودمون رو طلوعش بدیم. اینجا میگیم تاریخ نورو داد معطوف به آینده است و ما پیوسته از آنچه قبلا رخ داده است برای توان بخشی به زبان حال از آن بهره میگیریم و راه خیش را ادامه میدهیم. یعنی این راه خیش را ادامه میدهیم. من برداشتم اینه که تاریخ انسان تاریخ جدید شروع میشه. پس انسان جدید میتونه پا به عرصه تاریخ بذاره. یعنی من احساسم اینه که این بحث اگر کسی توجه روش بکنه و رابطش با بحث بعدی، یعنی اتفاقا اینجا حالا میگیم که پس ما اینجا چی کار هستیم، مثلا آزادی یعنی همون وجه مستتر تاریخی که بود از
بله.
پاش وایسی تا وجه امروزی خودت و آینده تاریخی جامعه تو بشید، یعنی خودت را درش حضور پیدا کنی و تاریخ آینده تو رقم میخوره. حالا با این وجه
آزادی هم که آزادی انسانه.
حالا یه بحثی که همیشه ما مرتب با رفقا بحث میکنیم که آیا این کار کار اصیلیست یا کار اصیلی نیست، تو اصیل بودن انگار تو اینجاست، یعنی به میزانی که به اون وجه مستتر تاریخ یا اون آغازینه توجه دارد اون وجه اساسیست، یعنی اون بودن تاریخه، یعنی بودن نتوهمی حقیقی تاریخ خواهد بود. یه بحث خوبی هم تو بحث حجاب که باز کردیم اشاره کردیم امروز هم اشاره نسبت بهش داشتیم که آزادی یعنی رفتن و کسی که به هوس ها و نفسانیات بخواد توجه کنه، یعنی به توقفگاه ها دارد توجه میکنه و اتفاقا آزادی به این معنای بنیان های حکمت حضور، یعنی قرار گرفتم، یعنی خودت با دست خودت پای یک مسئله وایسادن، هم دوره تاکید قبلی است برای پای اون وجهی از مراحل تاریخی که تعبیرتون این بود که و هر کدام در مرحله از تاریخ اسلام به صورتی معنادار پا پیش می نهد
پیش می آن
و آن حقیقت مستتر در هر مرحله از مراحل تاریخی که با اسلام شروع شده باز به صورتی آشکار می شد. این آشکار شدن به معنای آزادی حقیقی انسانه، به معنای چون اگر اسلام حقیقتاً چیزی جز آزادی نیست و الناسو احرارم فضل الله و بعضهم علا بعض، و تأکید از تالیه می بود که این فضل الله و بعضهم علا بعض در نسبت به آزادیه، یعنی به کسی که بیشتر از همه پای این آزادیه وای میسه و حقیقتاً اگر اسلام به معنای حقیقی خودش یه حریت حقیقی رو میخواد بیارید، حریت و به تعبیر انتخاب حقیقی انسانی انسان تو این مسئله جاش باز میشه.
ببینید خود واقعا این که شهادت ابو عبدالله مستتر است در ذات اسلام به معنایی که شد، یعنی شهادت حاج قاسم رو نمیشد پیش بینی بکنیم که مستتر است در کربلا، یعنی مصداق منسلمو نمیشه با مصداق مال اولیاء الهی است که از، اما من فکر میکنم که میشه بفهمیم که در یه همچی حضوری که اسلام آورد دست به صحنه حتما آزاد مردانی مثل حاج قاسم پیدا میشن و مثل حاج قاسم هم شهید میشن، در اینکه مقابلش با نهایت شهادت جنس حاج قاسم ها به صحنه بیاره تا اون خباست و این شهادت صورت بگیره. منظورم تو مستتر بودن اون چیزی که در ابتدا هست یه نحوی میشه همه، حالا هی رو این فکر کنیم ببینیم بعد نیست نمیخوریم که بعد چی میشه، یعنی ما ورای این حادثه ها میدونیم بعد یه چیز عجیب و غریبی پیش میاد. حالا امام در همون حد فرمودن که این انقلاب منحصر به ایران نیست، مربوط به و انقلاب جهانی حضرت مهدی است. حالا همین هم یعنی چه اینا رو باید این که در دل این انقلاب یک چیزی هموار آغازی است بعد آغازی، این درک خوبی است برای اینکه ما دائما جای خودمون را در یه همچی حضوری پیدا کنیم. ببخشید حالا من یه بحث به نظرم نکته دیدین که متن بعدی متن یه که به نظر خودم کمک خیلی میکنه، شهدا شهادت چونان یک راه یک کل اینجوری شهاد تغییر دارم متنا، شهادت چونان یک کل راهی برای زندگی. خب شما آنی تداعی میشه در دون بل احیاء اون، ولی تو این ادبیات تو این ادبیات این کلی که راهی است برای زندگی چی پیش میاره برای انسان جدید، انسانی که در آینده میخواد خیلی بزرگیای خودش رو تجربه کنه.
توس اگر خدمت کنیم در منظرتون در
خواهش میکنم
سر قبر حاجی یونس زنگی آبادی احساس هم همون موقع این مسئله برام باز شد که این حاجی یونسه که میفهمد که این وجه مستطریه حاج قاسم رو میفهمد. لذا اون لحظات آخر میاد 5 دقیقه سرش میذارد با حاج قاسم میگه محفه کرد من شهید میشم. من احساسم این بود یوسف الهی وجه مستطری حاج قاسم رو پیدا کرده که فکر کنم اصرار حاج یوسف الهیه که بیبیه اینجا، نه اینکه حاج قاسم بخواد این عهدی ازش گرفته که باید پیش من قرار بگیره. حالا من نمیگم این درک مثلا ما داریم دیگه، مثلا تو همین تخت فولاده اصفهان بعضی بزرگان گفتن ما رو اینجا خاک کنید، برای اینکه مثلا این مثلا آقا محمد بیدآبادی بغلشون یه میر معصومه، اخیشون اش سوال کردن که مرا نزدیک به قبر میر معصوم خاک کنی. این درکی که در نسبت به یه حضور از یه طرف داره، حالا میخوام درک شهدا یه فعلیت خاصی داره که آینده رو کشف کنه دیگه، در حضوری در آینده است. به شهادت اگه با این جنس نگاه کنی انگار بالفعل شدنش انگار تو مسئله شهادت
وقت دو تا آینده توهمی و در ابژه نوا آینده که همین حال حاضر است پیش ما، ما در واقع داریم مرز خودمون رو با اون آینده نگار یا پیشگویی ها کاملا جدا میکنیم. بله بفرما.
یون شماره 162 فرمودید که هموار خود را در آن آغاز و انتها جای حالا ما همیشه یه ملاحظه حالا حداقل توی این چند سال گذشته با ملاحظه با سنت مواجه شدیم، ولی انگار اینجا یه کمی دستمون باز میشه به این معنا که سنت رو حضور تو امانه در انتها و آغاز میبینیم، نه اون وسط.
نه همینه که میگم،
یعنی اون وسط، وسطی که از ما گذشته است و خود آغاز هم نیست، بلکه مواجهه اون زمانه، زمانه 300 سال پیش به وقت خودش که انتهای اون زمانه است، با آغاز یه روایتی، یه قرائتی یا یه ظهوری از حقیقت دینه، ظهوری از حقیقت اسلام، ولی اون دیگه از ما گذشت. ما در انتها، در زمانه، در امکان زمانه خودمون با اون سرآغاز مواجه میشیم و به تعبیر شما امر پوشیده یه در اون سرآغاز بر ما آشکار میشه. اینجا یه کمی دستمون توی تأویل و تفسیر سنت به معنای حقیقت آغازی باز میشه. شاید اصلا نو اندیشی در دین هم همینه دیگه، که نو اندیش دین اصلا هیچ چیز جز نو اندیشی نیست، یعنی ما در مواجهه با امکان امروزمون امر سرآغاز رو باز میخوانیم و پوشیده های در اون زمان امروز برامون آشکار میشه. حالا از همین جا بیام سراغ آزادی که ما امروز داریم از حقیقت دین میفهمیم در مواجهه با امکانیست در تاریخ ما، که اون امکان هم در مواجهه انسان جدید با آزادی مطلق پیش اومده. یعنی آزادی مطلق یه شرایطی رو فراهم کرد، ما رفتیم سراغ اون امر آغازین خودمون و آزادی حقیقی رو به تعبیر شما یافتیم. نمیدونم چرا گفتید حتی یه جدال بشه توی این شماره. ببینید مثلا غنی نژاد یه درکی از آزادی مطلق داره، نقطه مقابلش ما درکی از آزادی مطلق نداریم، خیلی هم دستمون پره به آزادی آغازینمون هم نیست، میریم سراغ سنت. انگار اینجا چاره ای جز جدال پیدا نمی‌کنیم. یعنی مناظره آقای مثلا مناظره آقای علیزاده و آقای غنی نژاد نه قشنگ جداله، جدالی هم هست که طرف های علیزاده داره سامان پیدا می‌کنه. غنی نژاد که محکم نشسته در مقام اعتقاد جدی به آزادی مطلق، این طرفش روایت دقیقی نیست، لذا حتما جدال میکنه و جدالش هم جز کدورت و جز مثلا پوشیدگی مطلب چیزی پیش نمیاد. یه جا مثلا غنی نژاد تو این مناظره نیست، یه جا دیگه میگه که بالاخره بابا ما یه انسان جدیدیم، انسان جدیدم آزاده، پس جمهوری اسلامی یعنی برای حفظ خودم که شده کتابیا. حالا این کتاب اومدن اون میگه کتابیا، ولی آیا معنی دیگری از نوع اندیشی مگه کتاب اومدن نیست؟ خب یعنی کتاب اومدن به این معنی که ما دست از سنت 200 سال پیشمون بکشیم بریم سراغ امر آغازی، تکلیفمون رو با حالا تکلیفمون رو نه مواجهه خودمون رو با آزادی مطلق بالاخره یه سامانی ازش در بیاریم، وگرنه به جبر تاریخ به جبر زمانه کوتاه خواهیم آمد.
چرا اینجور نگیم که ما در اوج رفقا کمک کنه بس تبیین بشه، در اوج حضور انسانیت خودمون آزادیمون را میتونیم بخوایم، وگرنه ناخودآگاه له میشیم زیر آزادی. ولی اتفاقا
جدال میشه دست پا زدن ها؟
نه، میشه در جدال با خصم اون رو خلع اصلاح کرد. من خودم نظرم از آقای ابدی اتفاقا جملش همینه که به یه نحوی خلع اصلاح کرده است نئولیبرالیسم را. ببینید نئولیبرالیسم با یه شمشیر تیز اومده وسط که همه دونه درو کنه، بعد حالا شما همین که این شمشیرات کند میکنی قصهش تمام است. تمامیت خواهی طرف مقابل، خودم تجربه خودمونه بگیم، ما گاهی با مجاهدین خلق مناظره میکردیم، مجدال میکردیم، خیلی حرفا اونا جذاب بود، اما تهش ما حس میکردیم که یه نوع شکست اولیه را به اینا دادیم، در صورتی که نجل سمال اونا بود. حالا هم حرفم همینه که اگر بپذیرید که یک فریب بزرگی اومده است که انقلاب اسلامی را از هویت انتخاب انسانی آزادی بیرون بیارید و آزادی به معنای همون چی بهش میگن دیگه نئولیبرالیسم یا لیبرالیته اباهه‌گری، حالا همینا، یعنی اگه شما بتونید این جنگ رو به خوبی اداره کنید حداقل اون دیگه یا باید همه چیز باشد یا هیچ چیز. با این فرض
اینجا شما حکمت کمان که دون میده علیزاده تقریبا انگار دستش از حکمت خالیه فوش میده.
من نمیخوام ادبیاتش رو تایید کنم، اما این که این بابا باز کرده حالا اینجا دوال علیزاده ول کنه، شاید هم عمدن اینا گفتن، چون واژه های آقای آخوندی دیدیم که بعد از اون آقای علیزاده غنی نژاد آخوندی زنده باد آزادی آزادی آزادی، یعنی اینها یه نقشه یه بزرگی کشیده بودن، یه بار شکست خوردن به خاطر ضعف‌های ما که ما نتونستیم واقعا ما نتونستیم آزادی را پاس بداریم. ما در اینها حالا دارن فریبکاران ترین واژه را برای آزادی به کار برن که اون آزادی که ما باید درش بایستیم و ما را حذف کنن. خب این با من تعبیرم از علیزاده اینه که نکات خوبی را روش دست میذاره ترجا، اما حالا چقدر موفق است اون دیگه به عهده ماست. من نظرم است که باز همین صحبت بعد از مناظرهش هم دو ساعت و نیم به نظرم بیشتر بود، حرفشی بود که شما دیگه حالا باید بیاید به میدون و این جنگ را اداره کنید. ما حرفمون اینه که همین که میگوید ما یه ادبیاتی یا حکمتی داریم که این حکمت مقابل عقل بشر غربی است که اون عقلم عقلی نیست که به راحتی بتونه از میدون بیرونش کنید. حالا باید خنجوش بازم صحبت کنیم، تعبیرهایی که همینجا هست راجع به آزادی، شما آزادی ندارین اون وقتی که خیلی آزاد خودتونه حس میکنی، پس در آزادی شما اونجا حضور توحید است که شما رو در انتخابتون آزاد میکنه، به همون معنایی که روایتش شما خوندید، که حالا تا بحث خیلی هست که آیا ما اون حریتی که تو روایات میگیم همین آزادی بشر جدید است؟ نه، اما اینکه ما در حریت خودمون این آزادی را میتونیم برای خودمون معنا کنیم مال خودمون بشه، این بحثی است که جا دارد بحث بشه. حالا مواظب باشین بحث گم نشه، دلم میخواد که اصل بحث بمونه.
نکته 164 شما مکمل 162 163 هست که راجع به شهادت گفتید، این اشکالی هم که آیه متقی میگن آیه علیزاده یه دستی زد به این مسئله که آخرش شهادت و نمیدونم چند هزار شهید رو مطرح کرد، آقای غنی نژاد اینجا انگار کوتاه اومد. یعنی آقای علیزاده که مسئله شهادت رو مطرح کرد تو بحثش، من احساس کردم فبوه تلذی کفر، یعنی یه مرتبه اصلا از اون موزش اومد پایین، اصلا دیگه هیچی نمیگفت. حالا آخری بحثم بود، ولی فکر کنم این مسئله شهادتی که میگید این راه گشاست. یعنی بالاخره ما برای اینکه اول بیایم مطرح کنیم که انسان باید اون در تاریخش حس کنه، حس بکنه که در این تاریخ هست، بعد برسه به اینکه بیاد جلو و اون به اون آزادی برسه، از آزادی مطلق رها بشه و به اون آزادی که رو به سمت بالا داره و حرکت باید درش باشه به اون برسه، بعد ناخودآگاه این باب شهادت باز میشه دیگه تو این مسئله، که این تو نکته بعدی شما هست. فکر کنم آقای غنی نژادم، آقای علیزادم تو بحثش اومد به این سمت. حالا به قول ایشون اکثرا موزش این بود که راند اول و راند دوم همش میخواد جدال کنه.
دو تا ژورنالیسته که حالا یکی طرفدار این طرفه، یکی ضد مثلا به تعبیر خودش ضد نئولیبرالیسم، یکی هم حالا به کار نمیبره، ولی حالا از منظر ما مدافع آزادی مطلق یا حالا ما مدافع مثلا نئولیبرالیسم. ولی الان مگه ما مثلا زمانه مواجهه با مثلا اون جریانی که فهمیدیم مثلا با کمونیست های قبل انقلاب اونجا مقام جدال بود، الان مقام شما دستتون پر شده به حکمت های حضور در جهان میانه دو جهان، سینه سپر کردی، داری حرف از حقیقت و آزادی میزنی، دوباره میریم تو دعوای ژورنالیستیه جدال با جدال یا آدم پخته همچین آرام نشسته مثل غنی نژاد که دیگه گردن کلفت داره ژورنالیسته توی کشوره، این طرف هم با شلوغ بازی علیزاده دونی میدان دار. اگر علیزاده شو و تازه حالا طاهر زاده هم دنبالش رو من یکم دل واپس اینه، حالا شما میدان دار خط دون خط مقدم و مثلا خط اول رو آقای علیزاده بشکنه، بعد هم بگه حالا طاهر زاده بیا جمعش کن یا بیا تو ادامش بده بلاشت اینقدر راحت
نه تو نیم.
آره یه کمی دل واپس اینی، دل واپس دو سال دیگه یه مثلا اتفاقی هم که با علیزاده میفته
طور نیست. خوبه فکر، اما یادتون باشه شما حربه آزادی رقیب و اگه نتونین تصحیح کنین و درش حاضر بشید با اون حکمتی که شما دارید میتونید از اون عبور کنید، اما به این راحتی ها نمیشه عبور کرد. عقل نئول بچه، حالا چند سال پیش آقای زرشنا خیلی داره توش میزنی، خیلی زودتر از این حتما تو یکی از این کتاباش که کتاب خوبی هم بیاند خدا سالها قبل یک کتاب خیلی خوبی هم راجبه، ولی انگار که اون گوش اون صدا گوش شنوایی جلوش با نمیسن. ما حالا باید هم حواسمون باشه که یه صدایی بلند شده، نمیخوام نفع کنم حرف دینا، ما میگم نمیشه تو دل این مبحث آزادی را در نسبت با انسان بکشیم وسط، به اعتبار اینکه اصلا تاریخ حضور انسان است نسبت به خود. این تاریخی که حضور انسان است نسبت به خود رو شما نگذارید که کسی دیگه از اون بگیره روش بحث باید بشه.
من اینجور به ذهنم میاد که ببینید اون اتفاقی که حالا توی اول انقلاب میفته که یه دفعه شهید بهشتی هم لیبرال تلقی میشه
بله.
و مثلا شهید چمران هم به یه نوعی آمریکایی، من احساس میکنم یه ذره با این فضایی که ما داریم میریم یه همچین چیزی داره اتفاق میفته. یعنی حتی الان ببینید حالا فارغ از بحث مثلا حالا آقای علیزاده، اصلا مسئله اصلی به نظر من توی حالا همین بحث مثلا فرض کنید اقتصاد و چون حالا مایه این بحث در واقع خصوصی سازیه دیگه، یعنی اینا تقریبا جلوی خصوصی سازی وایسادن، اصل بحث هم دست خود آقاست. یعنی حالا اصلا شما غنی نژاد بذاریمش کنار، من حرفم اینه که بالاخره اینها مثلا حرفشون در مقابل آقا چیه؟ بالاخره آقا صف وایسته میگه که ما باید بدیم دست بخش خصوصی و اصلا دولت نتونسته و نخواهد توانست و ما باید بدیم دست بخش خصوصی. من میگم خب الان یه جورایی خود آقا توی این موضع با این حرفا قرار میگیره، تو موضع مثلا اتهام. آره موضع اتهام قرار میگیره که خب اصلا میدونید من همون سابقه ای که در مورد شهید بهشتی دارم وجود داشته رو دارم عرض میکنم ها، که حالا از یه جهت مثلا انا فکر میکنم به دیزر اینجا حالا اینو پرسشم اینه که چی میشه که ما امروز بتونیم اون آزادی رو به گونه ای حفظ کنیم که توی اون مخاطره اول انقلاب نیفته. یه اتفاقی به نظرم میفته که اونجا به هر حال بله یه خطر بزرگی خود نهضت آزادیه که اینا شکی توش نیست،
آزادی که آمریکایی میشه
بله یه خطری نهضت آزادیه، ولی ببینید اون اتفاقی که میفته اینه که وقتی این خیز حالا انقلابیون به سمت تقابل با نهضت آزادی پیش میره عملا شهید بهشتی خلاص میشه. عملا اتفاقی که میفته حتی به نوعی شاید بگیم مثلا خود آقا این وسط، یعنی اون ماجرای مثلا فرض کنید خود آقا و دولت امیر حسین، خب این در واقع دوباره همین موجه، یعنی رو همین موجه است که آقا تو دولت امیر حسین توی گوشه رینگه،
تقابل موسوی با آقا تقابل داره تو این قضیه.
من میخوام بگم این اینجا خب بالاخره موج انقلابیونه، موج انقلابیونه است که در کنار میر حسینه و یه ذره آقا را گوشه رینگ گذاشته.
بله.
و حالا به نوعی هم میدونید میخوام بگم به هر حال از اون زمان که ما یه همچین مواجهی با آزادی داشتیم که حالا که یه جورایی شاید بگیم تلیعه گام دومه، یعنی تو گام دوم دوباره داریم با همون صحنه روبرو میشیم، یعنی اگه بخوایم بهش نگاه کنیم ما دوباره یک مجال آزادی پیدا کردیم، اما یک به اصطلاح بگیم مثلا یک فضایی دوباره داره این قضیه رو مخدوش میکنه باید. از اون جریانی که حالا فرض کنید مثلا حالا آزادی خواهی به معنای مرسومش که حالا به قول شما مثلا یه فریبه، با حالا این فضای انقلابیونی که اصلا حواسشون نیست که این شمشیر چه دارن میزنن به کجا میزنن، این شمشیر آیا اول به خود آقا نمیخوره الان
در مقابل نئولیبرالیسم چیا باید قرار بدیم؟
بله میخوام بگم بالاخره اینجا چون یه جورایی من اون چیزی که دارم الان میبینم توی مثلا اتفاقات که حتی توی دولت هم دارد میفته، عملا دارد این مسئله، میدونید الان شما توی فضای حالا انقلابیون اگه بخواید نگاه کنید یه نفر نیست که از حرف آقا دفاع کنه، یه نفر نیست که بگید آقا خصوصی سازی خوبه، هیچ کس اصلا از حرف نمیزنه، اصلا هیچ کس حرفی در موردش نداره. خب آقا هم که هر بارم مثلا دانشجو ها رفتن جلو آقا گفتن، آقا دوباره مثلا گفته است نه آقا مثلا این
خواهش شده است.
بله میدونید میخوام بگم اینجا داره یه اتفاقی میفته این وسط. من حالا مثلا شاید اون نقطه جدالی که علیزاده ایجاد میکنه به نظر من گم شدن این صورت مسئله است. بذاره یعنی اینجاست که شما دوباره از یه خطری داری میترسی که اون خطر رو همه شاید متوجهش باشیم، اما با این در واقع اون اولین شهید این کار خب ممکنه خود آقا باشه،
هست این خطر هست. حالا بازم بحث میکنیم در حضور مستتر انقلاب اگه انسان حاضر نشه و بعدم آزاد رو به همین معنایی که روح انقلاب میگه دائما همین که میگین هست، یعنی این افراد و تفریط ها نمیذاره. اما حالا همین هم ما چه تفسیری، حالا باید با هم بازم هی صحبت، ما چه تفسیری باید داشته باشیم از انسانی که امروز بناس در دل انقلاب اسلامی ظهور کند؟ این خیلی کار سختی است، انسانی که باید ظهور کند. بعد حالا این انسان یه نوع آزادی تمام وجودشه، این جمله آقای دکتر داوریان نمیشه رها کنیم، انسان آخر و زمانی به ادبیات ما انسانی است که خود آزادی موضوعیت وجودشه. این هر خیلی این بر همین گفتم اینجا ما با حریت یک کمی فاصله داریم، این بودن خودش در عین آزاد بودنش براش معنی میده، برای همین هم حاضر است تکه تکه بشید اما از این عدور نکنیم. حالا ما اومده میگم اتفاقا ما با همین تو کار داریم، اما کار داریم که اتفاقا آزادی مطلق عین بی آزادی و عین بی حکمتی است، ولی آزادی در حوزه انسان. مگه طرف مقابل دقیقاً سوبژه شدن خودش برای خودش، یعنی همون انسان دیگه، تا اینجا که چاره ای ندارین که رو این فکر کنی. خب حالا انسان، تو در نسبت با خودت بگو چه آزادی رو باید تجربه کنی تا اینکه در ادامه حیات تاریخی انقلاب اسلامی که آقای بازرگان متوجه نمیشن، آقای هاشمی متوجه نمیشن، به قولش ما بچه های چپ ما از این ور متوجه نمیشن، در حضور تاریخی انقلاب اسلامی در این مرحله که انسان در اوج فهم خودش میخواد حاضر بشه، چه آزادی است که در ذات انسان نهفته است. ما داره میگم در ذات انسان نهفته است، نه یه چیزی که همطور از علکی از راه پیدا شده است. اینجاست که به نظرم معنی آزادی را در دل چنین انسانی داریم بازخوانی میکنیم. به فرمایش شما اینجاست که اونی که میتونه با ما همراهی کنه، در همه حد که همراهی کنه میشه فهمش کرد. اونجا هم که قشنگ معلومه، چون اگه بحث دست ما باشه ببینیم، نه اینجا همینطور که خودتون دقت دارید، یه جاست ما فاصله میگیریم. اگرم بحث جدال پیش بیاد، جدال برای نفی طرف خوبه، اما بعدش کی میخواد این را مدیریت کنه که به فرمایش شما واقعا این خصوص سازی دیدید که همینطور تأکید میکنه. حتی آقا لغتشون این بود چجوری، یعنی گفتند خیلی خوب میخوام خصوص سازی کنیم، مردمی کنیم، بشینین دوری هم بگن چجوری. این چجوری پشتوانه فکری یا فرهنگی میخواد، همینطور که بهتر از من میدونید به قول آقای زرشنا 400 سال غرب آرام 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 با داوینچی نمیدونم با این متفکران و هنرمند رسید به این که من این میخوام باشم. که شد، حالا چقدر موفق بودن نشد، که از فردا نشد، این که میدین سر و مغز و دست و قلبش تماما یکی شد برای این که اونا به وجود بیارد که مثلا در بگون قرنه 18 هم به وجود آورد یا قرن 19 هم به وجود آورد، که فوکو میگه ما خواست گفتیم انسان مرد، خدا مرد، بعد دیدیم خودمون مردیم و اینا. اما بالاخره چیز عجیبی است این حرف آقای زرشناس. خوبه که 400 سال اینا تونستن یه تئوری مدونی را تنظیم کنن تا این انسان فکر کنه اینه. حالا ما ادعامونه که اتفاقا ما نمیخوام از این درایم، ما میخوام بگیم که آقا در یه بازخوانی در همون حضور که تو هستی، اون جایی که غفلت کردی را ما میخوایم پیش بیاریم، بازخوانی کنیم، حضور بیشتری پیدا کنیم. گویا باید روی اینا فکر کرد. حالا باز فرمایش رفقا کمک میکنید که چرا نکته که آقای نجات بخش گفتن راست میگن، این خطر بود که خود ما یه جوری بود که با موسوی بیشتر نزدیک بودیم تا با آقای بهشتی. یعنی اولش همه من گفتیم موسوی، بعد یواش یواش معلوم شهید که شد، مرحوم شهید بهشتی، دیدیم که عجب کسی شهید شد. یعنی که میگم جبهه‌ای که به اصطلاح جبهه مدعی انقلاب بود خیلی موسوی بودیم.
یه زمانی ما این بچه‌مون رو میبرم مهد کودک سر خیام برج، بعد اینا همه وارد مهد کودکی میشن، مکشوفه وارد میشن، بعد خب منم با همین هیبت میرم تو. بعد اینا حالا بعد 6 ماه فهمیدم که این بنده خدایی که مسئول مهد کودکه، خود این چیزایی که تو مهد کودکه منو چه میدن رو سرشون سرش میکنن. بعد بنده خدا هم که مدیر مهد کودکه میگه آقای انصاری کار رو چست نداریم. خب اینا که شنیدم که مثلا یه همچین برداشتی از مدارای منو، مدارام نبود، من میرفتم به چما برداشتم یه بردم، این فکر کردم که حالا فرض بگیریم که یکی از اینا به سرش بزنه داد بیاد سراغ ما و یه مثلا بپرسه، حالا هرچی میخواد بپرسه در مورد همین وضعیت مکشوفه، نظر شما چیه؟ خیلی کلنجار رفتم تا گفتم بهش یه جمله میگم، میگم که حواسمون باشه که رفتار آزادی نیست، نهایت این قصه، قصه یه آدمیه که دچار یه تنگنای شده، یعنی اتفاقی رخ داده، اشتباهی رخ داده و این آدم دیگه نمیتونه خودش باشه، یعنی با ضوابط مختلف کاری کردیم باش که این آدم میخواد خودش باشه، نمیتونه خودش باشه. برای همین یه های همچی رفتاری ازش سر میزنه، رفتاری که گاهی وقتا تا مرز لاوبالیگری هم میره. گفتم حداقل بهش میگم حواسم باشه که اینها آزادی نیست، آزادی وضع طبیعی آدم ها نیست، آزادی احتمالا حق طبیعی آدم هاست، حق رو هم باید استیفا کرد، طلب کرد، به سراغش رفت یا به سراغ چیزی رفت که اون حق به دست بیاد. یادم میاد اون موقعی که اتفاقات مهر پارسال افتاده بود، من یاد این جمله میافتادم که انسان گرگ انسان، در وضع طبیعی انسان گرگ انسان، به خصوص این بلایی که سر این بند خدا عجمیان اومد با اون پزشکه، خیلی عجیب بود واقعا. آره تو وضع طبیعی آدم ها همدیگر راحت میدرند به نام آزادی و برای آزادی. یه چیز دیگه یادم اومد، حالا این کتاب جلو دونه رو میخوام بگم، بذارید من دوتا مقالش رو خوندم، یکی سخنرانی شما رو خوندم، بعدش آقای فیاضی سخنرانی میکنه، شیخ غلامرضا، اینا که فلسفه اسلام میخونن خیلی ارادت دارن به شیخ غلامرضا. من خودم سالها عاشقش بودم، اسم آرزون بود ببینمش. خب خواهم یه ذره به زبون این دوتا فکر کنیم. بنده خدا، خب هر دوتا شما و بنده خدا در مورد تفسیر حرف میزنن، در مورد تفسیر قرآن به قرآن حرف میزنن، در مورد که قرآن خودش باید قرآن رو قرآن خودش باید خودش رو بگه. کدوم یکی این دوتا میتونه تو زمان حاضر بشه؟ انگارا ما زبونی که لابشرد از زبان و زمان، زمان و زمانه باشه، ما رو هیچ جا حاضر نمی کنید، هیچ سخنی نداره، هیچ حرفی نداره. به این فکر کردم که اون نقطه اولی که گفتید، به این فکر کردم که خودتونم گفتید کدوم تفصیل و کدوم زبان میتونه ما رو در انقلاب اسلامی حاضر کنه. احتمالاً این زبان باید بتونه تاب زمان رو بیاره. ما از زمان فرار میکنیم، قشنگ ما از زمان، من تجربه خودم رو دارم میگم،
تو گذشته برامون معوا شدیم.
آره
خیلی عجیبه،
میترسیم با عنوانهای مثل نسبیت، اینا، شکاکیت، فرار میکنیم از فکر کردن در زمان و با زمان. آره یه ذره فکر میکنم که ما زبانی میتونه ما رو در انقلاب اسلامی حاضر کنه که بتونه این حرف ها رو بارش رو تحمل کنه. این که رویداد معطوف به آینده یعنی چه؟ این سنخ حرف ها تو چه زبانی میتونه متولد بشه؟ تو چه فهمی و فکر کردنی میتونه متولد بشه؟ همین باشه. حالا یه نکته هم یاسر گفت، تذکر آینه هایی خودت میگیم نمیزه جواب ده بدم بس خودم. نه خیلی چیزه واقعا جواب خودم رو میگم، خیلی هم جواب مبهمه. این که نکته 162 تاریخ تکاملی خطی میبینه یا نه، فکر کنم احتمالا یه قدم باید بیم عقبتر و اصلا انصراف بدیم از توجه به این حرف ها که آیا تاریخ تکاملی هست نیست. تو همین کلمه استتار یه چیزی خوابیده که اگر توجه بهش بکنیم، حالا بعد فهممون از تاریخ هر طوری میخواد بشه بشه. آره نفهمیدم جواب دادم یا نه.
خودت رو بحث داره دا. خدا رحمت کنه، آقای مطهری هم بحث کردن رو این قضیه تکامل تاریخ.
نه من بیشتر کردم که بعضی واژه ها مثلا
میشه هم مارکسیست ها معتقدن به تکامل تاریخ به عنوان صرف دترمینیسم تاریخی، هم معتقد به تکامل تاریخی در عین انتخاب انسان. یعنی بحث خوبیه که خداوند به سوی نهایتی که انسان میخواد
حاضر باشه در نهایت خودش عالم را مدیریت میکنه، اما خودت باید خودت تکلیف خودت بدونی حتی در آخر الزمان. خوبه من نظرم آقای متحدی چون درگیر بودن با مارکسیستا به ما که خیلی خوب کمک کردن توی این بحثشون، تکاملی که میخواستن در تاریخ بحث کنن.
نکته در مورد همین بحث نئولیبرالیسم و اینا، یه زمانی آقا فهمده بودن که کلن روشنفکری بین ما بیمار متولد شده. حالا چه خوده شاید مثلا حالا لیبرالیسم چه نئولیبرالیسم هم نگار یه همچین حالیه. مثلا این آقایون که حالا اسم بردین بیشتر نئولیبرالیسم رو یه وضع سیاسی میبینن، در صورتی که اگر این یه برهه‌ای از تاریخ غربی باشه که مثلا معنای آزادی عوض شده، معنای قدرت عوض شده و اینا همش عوض شده، اون وقت ما نمیتونیم به راحتی مثلا اعتماد کنیم که خب حالا مثلا یه عزیمه بعد با شماست. یه مثلا مشخصه بارز این فضا الان عصر دیجیتال دیگه، مثلا الان تو فضای دیجیتال چه اتفاقی داره سر بشر میاد، اینه مسئله. یعنی میخوام میگم شاید به همین دلیل مثلا نگاهی که امثال دکتر داوری اینا به این قول این فضا دارن اجازه نمیده به راحتی مثلا حتی مثلا آقای زرشناس، حالا باید ایشون که خب بخورده ای فلسفی تر از آقای علیزاده، حتی میخوام میگم تو فضای ایشون هم باز سیاسی دیده میشه این جریان، این وضع، در صورتی که این خودش یه مرحله ای از تاریخ غربیه که اصلا حالا با عزتون یه پاراگراف خیلی کوتاهی از یک کتاب میخونم، میخوام میگم که قدرت تو جهان نئولیبرال چجوریه. میخوام اسم کتابم بگم که روان سیاست، نئولیبرالیسم و فناوری‌های جدید قدرت، مال یه فیلسوف کره‌ایه. ایشون میگه که قدرت هوشمند، یعنی مقابل اون قدرت رایج زورگو، قدرت هوشمند به جای اعمال شدن با اجبار یا ممنوعیت روان را تصاحب میکنه. این قدرت تحمل کننده سکوت نیست، در عوض دائما ما را به اعتماد کردن، به اشتراک گذاشتن و مشارکت فرا میخواند، به مخابره و انتقال افکار، نیازها، آرزوها و ترجیحات ما. این قدرت هرگز در راستای مدیریت عمل نمی کند. بحران آزادی کنونی از این واقعیت سرچشمه می گیرد که فناوری جاری قدرت آزادی را نفی یا سرکوب نمی کند، بلکه آن را استثمار می کند. آزادی انتخاب ملغا شده است تا گزینش آزاد از میان مواردی که مجاب انتخاب آنها هستین جای آن را بگیرد. قدرت هوشمند با ظاهر لیبرال و صمیمانه‌اش قدرتی تحریک کننده اقواگر است. این قدرت قانع کننده تر از قدرتی است که بر اساس تحمیل‌ها، تهدیدات و دستورات اعمال می‌شود. همکنون مردم خودشان را تحت سلطه مصرف و ارتباطات قرار دادن و تمام وقت در حال لایک کردن هستند. لایک. نئولیبرالیسم سرمایه‌داری لایک است. این شکل از سرمایه‌داری اساساً متفاوت از سرمایه‌داری قرن 19 هم است. که بعد حالا میخوام میگم که توی این فضا که قدرت اینجوری میشه، طبیعتاً قدرت خوب شناخته نشه، آزادی هم درست معنا نمیشه. وقت ما مثلا ممکنه با یه مناظره مثلا فکر کنیم آره این یه نقطه عطفیه که میتونیم مثلا جریان مثلا خود جریان نئولیبرالیسم کشور ما اصلا خودش نمیدونه نئولیبرالیسم خیلی به چه معناست. ببخشید
این نکته که گفتند عنایت بفرمایید، خوبه که اینا روش به قول شما این آزادی رو حالا جلو ما بذارن که یه آزادی نرمم هست دیگه دیکتاتوری، ولی این نهایی نیست. ما اگه بتونیم اون نهایی ترین نهایت ها رو که به نظرم در اسلام مستطره، به شرطی که خودمون مواجه بشیم با جهان در دل اسلام، این نهایی ترین نهایت ها در نسبت با این چه که تو این تاریخ انسان باید مد نظر قرار بده، نه که فردا درش به فعلیت برسه، این چه نوع نهایتی است که حالا خوبه که اینا بحث بشه و بعد وقتی گفتگو میکنی مد نظرم اون نهایی ترین نهایت ها با باشه و گفتگو میکنیم. و اینجاست که نظرم است که ما آزادی را به عنوان نهایی ترین نهایت ها یه تعریفی بکنیم که در دل اسلام انسانی که امروز حالا با دو سالم دارینه، یعنی واقعا ما اگه 500 سال پیش بودیم و انسان را در سیر این که فردایی برای فردایی داره میتونستیم پیش بینی بکنیم که یه همچه حضوری علل قاعده، نه به عنوان این که حسن و حسینا، انسان در ادامه خودش به کجا میرسه که بتونه اون رضایتی که در ذات خودش هست به عنوان آزادی، به عنوان انسان آزاده، این را یه جوری لمس کنه. عرض من این است که با ابهامات که داره، این تو دل خود اسلام در همون ابتدا مستتره. درسته ما نمیفهمیم اون وقت، ولی حالا که میفهمیم نسبتش با اونچه که درش حاضر بود است در اسلام، اینا ازش غفلت نکنیم. چیزی که تقریبا میشه گفت خیلی مذهبیای ما رو این حساس نیستن. وقت نتیجه چی میشه؟ خب نتیجه‌اش این میشه که در نسبت با آینده این حضور رو میتونیم در گذشته پیدا کنیم. اینجاست که اون حال عرض من این بود که آزادی ذاتی انسان، واژه‌ای که به کار برده شد، نگاه کردیم که عرض اینه که معنای آزادی و ذات انسانی اصلا این با این که بخواید از بیرون و از این که تقریبا حتما میدونید نظام سرمایه‌داری به زیباترین شکل یا آزادی دروغی را جلوی شما میگذاره. چرا؟ برای اینکه یه چیزی دارید و یا میخواید، خب اون بلده که اینا چطوری جایگزین کنه. خب حالا ما عرضمون این بود که در این تاریخ این نوع حضور را ببینیم. حالا به قول شما گاهی هم یه جوری است که ممکنه اصلش نباشه. حالا نمونش مشروطه، ما دنبال یه چیزی بودیم، خب بعد دیدیم اون نیست. اما اولش که بعد دیدیم نه اون نیست، خب ما چیکار کردیم؟ ما کشیدیم عقب، دوباره با ول نکردیم. فعضا فرق دفن سر، یعنی ما که ول نمی کنیم که این چه که باید در نهایت باشه. جا بحث به نظرم داره دیگه رفقا ورود بکنه.
تعبیر عرض به خدمت شما که نام سیه که نهج البلاغه امیرالمومنین به امام حسن می فهمیدن که دو تا کار راه پیش تو هست، یا نگاه کن به هست خودت که تجربه کردی در گذشتگان، یا اگه میخوای نگاه نکنی و خودت تجربه کنی مراقب باش که دوچاره هوس ها و خود بر تربینیت نشی.
بله.
بعد حال بر من عجیب بود که خب من این ریشه یه این که من میخوام هست خودم رو در گذشتگان تجربه نکنم چیه؟ چی میتونه باشه؟ اینکه یه وقت اینکه نه اونجا شما میفهمن که من میخوام، چون اونا چیزی نمیفهمیدن، حالا من خب اینکه اونا چیزی نمیفهمیدن همینه که خود برتربینی. اینکه حالا من توی احوالی قرار بگیرم که نه خود برتربینی باشد، نه باز بخوام تجربه عرض به خدمت شما که هست خودم در گذشتگانو ببینم، این کجاست؟ ظاهرن حالا شاید بشه اینا با بشر آخر زمانی تطبیق بدیم که هم میخواد این آزادی که میخواد در بنیان انسانی خودش باشه و هم انگار به تجربه هست خودش در گذشته نظر نداره. حالا اینا خیلی میگم حالا یه نقطه اجمالیه که از اون طرف یه بنیان شیطانی برای تو هست که انا خیرون منهه، که اگه تو این دام افتادی که امیرالمومنین میگه ببر تا یه هلاکت افتادی. یه بنیان انسانی هم تو داری که میتونی نظره به این بنیان انسانی داشته باشی، که ظاهرا این 163 میاد تو این ورته که معنای آزادی و ذات انسانی که تو میتونی اینجا آزاد از خود برتربینی، آزاده از هوس‌هات، بتونی انتخاب‌های مناسب حضور خود در عالم داشته باشی. یعنی که نمیدونم حالا این دوتا چجوری با هم جمع میشه که هم خودت نخواهی در هست گذشته خودت که تجربه کنی، هم آزاده از اینا باشی، میشه همچین حالتی؟ بله
باید باشه. شما در پیش خودت اکنون تو رو محفوظ بدار، گذشته رو وردار، بیا اینجا. بدبختیه ما این است که میگیم تو گذشته زندگی میکنیم و معلومه که هیچی نیستی، یابم که در حالی که هیچی در گذشته حاضر نیست، خب اونم یه نوع معلق شدنه. وقتی ببینید اسلام وقتی یه آغاز شد در همه تاریخ، همیشه در اسلامید، یعنی متهم شما میشید که امام خمینی ها گفتن دینی جدید آورد، ولی خب ما که میدونیم همون اسلام بود. تو این شرایط مگه میشد غیر این اسلام ظهور کنه؟ خب بله حتما. هم تا سطر آخره شما 163 را اینو بفرماد تا آنچه میتواند بشد از آن جهت که آزادی یک انتخاب است به سوی خودآگاهی نسبت به خود. این نسبت به خود خیلی مهمه، یعنی وگرنه شما در دیروزید. حالا شاید بشه بعدن هم یخده بحث کرد.
خوبه بازم روش فکر کنیم. خود مسئله زمانه که زمان بیشتر از که خب گذشته باشه اصلا آینده است. یعنی در واقع ما از آینده میایم، از آینده پیش میاد و ما بیشتر از این که بخوایم خودمون رو در گذشته به معنای مرسومش پیدا بکنیم، با توجه به آینده است که خودمون میتونیم
اتفاقا گذشته رو وقت ندارین.
بله بله. و خب از این جهت خود اسلام هم مثلا حالا به تعبیر در واقع فردید پس فرداییه.
بله،
یعنی در واقع این چیزیه که حالا در گذشته به اون معنا نیست، یه رخ دادیه که اصلا پیامبر در آینده حقیقتش آشکار میشه
هرچه بیش
که چی بودن. و اینجا شاید مثلا باز این حقیقت مستتر که میفرمایید، فکر میکنم که یه همچین معنایی هم میتونیم داشته باشیم ازش که خب در توجه به اون آینده است که ما آشکار میشیم تا به آنچه که از حقیقت ظاهر شده است
تا حالا.
بله،
همین بحث قبلی دونم همین نتیجه رو ما میخوام ازش بگیریم که ما اگه اونجا یه ضربه خوردیم خودمون رو بازخوانی میکنیم، نه عقب نشینی کنیم. یه چیزی در آینده داریم که نه اون آن است نه آن، یعنی یه چیزی است که ما حاضر میشیم در یه نوع آزادی انسان که نه لیبرالیته است نه ضد لیبرالیته به معنای مثلا مارکسیستیش، که خب یه چیزی پیش میاد که اینه که ما منجر میشه که دیروزمونم بتونیم درست تحلیل کنیم. بله حرف درستی. خب بفرماد خواهرا، بفرماد شما، بفرماد بخواند. یعنی خواهرا دیگه صحبت نداشت؟ خب پس بفرماد.
دارم از زلف سیاهش گل چندان که مپرس، که چنان زو شده ام بی سر و سامان که مپرس.
قبول هست که هرچی میریم جلو میریم انگار در یه ابهامی هستیم که نمیتونیم هم ازش راحت بشیم، نمیتونیم هم دل بکنیم. خیلی جا خوبیه.
دارم از زلف سیاهش گل چندان که مپرس، که چنان زو شده ام بی سر و سامان که مپرس. کس به امید وفا ترک دل و دین مکناد، که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس.
دیروزی که در معوا هستیم اینا فکرش نکنید. ما یه جای هستیم که این سرگردانی را باید تجربه کنیم، نه آرامشی را تجربه کنیم. حالا بازم بحث دیشه، ما در عسر یسری میخوایم که همون عسر رو پذیرفتنی کنید. به نظرم باید اینجور معنی کنیم.
کسب امید وفا ترک دل و دین مکناد، که چنانم من از این کرده پشیمان که مپرس.
وفا نیست
به یکی جرعه که آزار کسش در پی نیست، زحمتی میکشم از مردم نادان که مپرس. زاهد از ما به سلامت بگذر کین می لر، دل و دین میبرد از دست بدان سان.
خودشون میدونن اگه بیان سراغ این بحثا دینشون از دست میدن، دین زاهدیشون از دست میدن. بخونده نخوندم اون دین نمیتونه دیگه کار ازش بیا.
گفتگوهاست در این راه که جان بگدازد، هر کسی عربده این که مبین آن که مپرس.
اون که آقای انصاری گفتن واقعا با همین بی‌حجابا اگه بشید با این ادبیات که گفتین صحبت کن که تو اصلا نمیتونی اینجور که باشی آزادی رو تجربه کنی، خب میشینه خودش به فکر فرو میره. یعنی واقعا ما میگم آقا تو اتفاقا آزادی که میخوای تجربه کنی اینجوری تجربه نمیشه، تو سرگردانیت را بنده خدا بیشتر میکنی.
پارسایی و سلامت هوسم بود ولی شیوه ای میکند آن نرگس فتان که مپرس.
خیلی عجیبه، دیروز دار نمیشد فردا استفاده ازش کرد.
پارسایی و سلامت هوسم بود ولی شیوه ای میکند آن نرگس فتان که مپرس. گفتم از گوی فلک صورت حالی پرسم، گفت آن میکشم من در خم چوگان که مپرس.
هم داره این و واقعا مگه همطور نیست؟ هر روز یه جایی میپروند ما را، بلکه ما تو این افتادن و خیزان خودمون را حس کنیم، نه در یه آرامشی که دیگه افتادن خیزان نداشته باشه.
گفتم از گوی فلک صورت حالی پرسم، گفتان میکشم من در خم چوگان که مپرس. گفتم اش زلف خون که شکستی، گفتا حافظ این قصه دراز است به قرآن که مپرس.
ظاهرا توصیف پذیر نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.